الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به مسئله 47 بود که صاحب عرو سفر مطرح کرد. فرع اول این بود که علم اجمالی داره که لبس پوشیدن یکی از این دو لباس حرام تکلیفیه. مثلا یکی از این دو لباس حریره که پوشیدنش بر مرد حرام تکلیفیه یا مغصوب، لباس دیگر هم ندارد. در این فرع صاحب عروه فرمود که عریانن نماز بخونه. نوعاً با نظر صاحب عروه موافقت کردن، فقط آقای سیستانی فرمود یصلی فی احدهما، از باب این که دو تکلیف هست، یکی به حرمت لبس حریر مثلا و دیگری به وجوب نماز با ساتر غیر حریر. پس من علم اجمالی دارم پوشیدن یکی از این دو لباس حرام و پوشیدن دیگری واجب، از باب اینکه نماز در آن باید خوانده بشود. موافقت قطعیه هر دو ممکن نیست، نوبت میرسه به موافقت احتمالیه. در یکی نماز میخوانم و نماز در دیگری رو ترک میکنم، قضا هم ندارد. هم حدیث لا تعاد هست، هم شک در فوت مجرای براءت از وجوب قضا. استدلالی که مشهور کردن از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم استاد در شرح عروه، فرمودن خطاب سلم از ساتر مشروط به قدرته. من وجد از ساتر، یعنی من تمکن من از صلات فی الساتر یصلی فی الساتر. خطاب یحرم لبس الحریر یا یحرم الغصب خطاب مطلق مشروط به قدرت نیست، و خطاب مطلق سبب عجز میشه عرفن از این خطاب مشروط به قدرت. موضوع او از بین میره. موضوع و من لم یتمکن من الصلاة فی الساتر یصلی عریانا محقق میشه. مرحوم استاد در اصول جلد 6 دروس فی مسائل علم الاصول منکر شدن این مبنای تقدیم خطاب مطلق را بر خطاب مشروط به قدرت. فرمودن چه فرق میکنه؟ هر خطابی منصرف است و مقید دارد، شامل عجز نمیشه. چه اون خطابی که میگه انقدر تا فسلم از ساتر مشروط به قدرت، چه اون خطابی میگه که لا تلبس الحریر، اونم عقلا مقید هست، بلکه به خطاب لفظی منفصل لا یکلف الله نفسا الا وسعها مقید هست. به اینکه اذا قدرت فلا تلبس الحریر چه فرق میکنه؟ ولی همین مرحوم استاد تو شرح عروه در این مسئله موافقت کردن با صاحب عروه که یصلی عریانا، دلیلشون همینه که خطاب مطلق موضوع خطاب مشروط به قدرت را از بین میبره برخلاف مبنای اصولیشون. ما هم در اصول وفاقا لشیخ الاستاذ و سید صدر همین رو گفتیم، گفتیم چه وجهی داره خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم بشه. چه وجهی داره؟ تزاهم هست، یه خطاب میگه اذا قدرت فسلم از ساتر، خطاب دیگر مشروط به قدرت نیست در لسانش، یحرم و لبس الحریر، چه فرق میکنه؟ او هم بالاخره مقید هست به فرض قدرت به نحو مقید عام، حالا یا مقید لبی عام که حکم عقل است، یا مقید لفظی عام، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولذا اون تقریبی که در جلسات قبل عرض می کردیم طبق مسلک مشهور بود. ما یک اشکال اضافه هم داریم، اونم عرض کنم. بر فرض ما قبول کنیم که خطابی که میگه که مثلا یحرم و لبس الحریر، بر خطابی که میگه اذا قدرت فسلم از ساتر و ان لم تقدر فسلم عریانا مقدم باشه، اما این در صورتی که خطاب دوم به این لسان باشه، ما روایاتی که راجع به نماز عریان هست که نگاه میکنیم اصلا موضوعش فقد تکوینی ساتره. میگه رجلون خرج من البحر عریانن، ولیس معه صومون. خب امام میفرماید که یسلی عریانن. صحیحه علی ابن جعفر، سألته عن الرجل قطع علی او غرق متاعه فبقی عریانا کیف یسلی. حضرت فرمود ان اصاب حشیشا یستر به عورته اتم صلاته بالرکوع والسجود و ان لم یصب شیئا یستر به عورته او مع و هو قائم. یا در صحیح زراره است که رجل خرج من سفینه عریانا او صلب ثیابه ولم یجد شیئا یصلی فیه فقال یصلی ایماء. فرض روایت کسی است که هیچ لباسی نداره، امام میفرماد یصلی عریانا. حالا اگر فرض میکرد آقا یک لباس حریر داره، یک لباس حریر داره، شاید امام میفرمود مستر حالا شده دیگه به لبس حریر، در همین لباس حریر نماز بخونه، ما چه میدونیم؟ چه انصرافی داره روایت از فرضی که این غریق لباس حریر داره؟ میگه غریق تمام لباسهاش در دریا غرق شد، یا قطاع الطریق تمام لباسهاش رو دزدیدن، فبقی عریانن، در صحیح علی بن جعفر اینجور بود فبقی عریانن و حضرت استلات کیف یسلی ولم یجد شیئا یصلی فی. در صحیح زراره در سوال سوال یعنی چیزی ندارد تا در او نماز بخواند، نه چیزی ندارد که واجد شرایط صحت صلات باشه، همچون چیزی ازش استفاده نمیشه، اصلا چیزی نداره تا در او نماز بخونه، ساتری نداره در او نماز بخونه. خب امام در این مورد فرمود که یصلی عریانا. اگر سائل میگه آقا یه لباس حریر داره ها، یه لباس غیر معقول اللم داره ها، شاید ما میفرمود یصلی فی، چه میدونیم؟ ولذا ما که در جلسات قبل با سیستانی ایراد میکردیم که چرا فرمودید یصلی فی عهد ما، طبق مبانی ایشون ایراد میکردیم به خودشون و طبق مبانی مشهور. اما ما چون ادله مشهور رو قائل نیستیم، حداقل این است که میگیم این روایات نماز عریان موضوعش مطلقه عدم قدرت بر صلات مع ساتر نیست، در خصوص فاقد تکوینی ساتر وارد شده است، ولذا در فتوا بعید نیست، ولو در مبانی با آی سیستانی ایراد داریم، ولی طبق این مبانی خودمون عرض کردیم بعید نیست که همین درست باشه که یسلی فی احده با، یا اون تعلیقه سابق آی خویی رو بگیم که فیه اشکالون. میدونید فیه اشکالون اینجا نتیجش چی میشه؟ اگر جرأت نکنه کسی مثل آی سیستانی فتوا بده که یسلی فی احده ما، مثل آی خویی در تعلیقه سابقش بر عروه که در العروه الوثقا المحشا اون تعلیقه آمده که فیه اشکالون، نتیجش اینه که دیگه احتیاط ممکن نیست، یا باید رجوع بکنه به فلعلم. فلعلم حالا هرچی میگه، میگه یسلی اوریانن، یسلی اوریانن، میگه یسلی فی عهد ما، یسلی فی عهد ما. اما اگر فلعلمی که فتوا بده به یکی از این دو طرف وجود نداشت، این فیه اشکالون نتیجهش تخییر میشه، چون دوران اولا بینال محضوره اینه دیگه، احتمال داره که وظیفش صلات اوریانن باشه، احتمال داره وظیفش صلات فی عهد ما باشه، دوران هم بین المحظوره اینه دیگه. چون صلات فی عهد ما یکی میگه حرامه عقلا مثل صاحب عروه یا آی خویی در تعلیقه اخیره، یکی میگه واجبه مثل آی سیستانی، میشه دوران هم بین المحظوره. اما نماز اوریانن اون دوران هم بین المحظوره نیست، اون قابل احتیاط نسبت به یسلی فی احدهما دوران بین المحظورین، یکی میگه واجبه یکی میگه عقلا حرامه. ولذا اگر فل اعلمی فتوا داد به یکی از دو طرف به او عمل میکنه، و الا میشه دوران هم بین المحظورین و احتیاط میکنه. بله، ما یک توجیهی برای این که کسانی که مثل مرحوم استاد قائل نیستن به تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت، یک توجیهی برای این که اینجا بتونن از اون مبنا استفاده کنن ذکر میکردیم. میگفتیم یک وقت تزاحمه، مثلا یک آبی هست، مولا گفته اسق ولدی ما انقدر تفت وزد، این میشه تزاهم. خب مثل مرحوم آقای خویی میگن اون خطاب اسق ولدی ما مشروط به قدرت نیست، رافع قدرتی است که در خطاب اذا قدر تفت وزد اومده. ولی اونهایی که قبول ندارن مثل مرحوم استاد، مرحوم آقای صد و ما هم به تبع این دو بزرگوار قبول نکردیم، یک وجهی ذکر میکردیم که اینجا تو این مسئله بتونن از این مبنا استفاده کنن. میگفتیم یک وقت میاد اون خطاب مطلق اصلا نهی میکنه از ذات اون فعل مشروط به قدرت، میاد میگه لا تغسل وجهک بالماء مثلا کذایی، تحریم ها یحرم، تحریم نفسی است، نه ارشاد به مانعیت که بحث نداره، حرام است بر تو از آبی وضو بگیری که موجب شین است، موجب ایزاء مؤمن است. میگفتیم اینجا دیگه عرفاً اذا قدر تفتوزع از بین میره. خب این رو ما منکر نیستیم، اما عمده اشکال در مقام اینه که ما اطلاقی نداریم در ادله، چون از کردم موضوع ادله چیه؟ فاقد تکوینی ساتر، حرمت لبس حریر اطلاق داره، ولیکن باید اون خطاب من لم یقدر علی الساتر یسرلی اوریانن اطلاق داشته باشه تا بگیم خطاب یحرم و لبس حریر اطلاق یحرم و لبس حریر اطلاقش قدرت را بر صلات در ساتر از بین میبره و ما را داخل میکنه در موضوع یسلی اوریانن. اینو باید ثابت کنیم و و فرض اینه ما اطلاقی نداریم در دلیل یسلی عریانن که این فرض رو بگیره. موضوع یسلی عریانن فاقد تکوینی ساتره. در فرض انحصار حالا بحثش رو قبلا کردیم، اینجا که فرض انحصار نیست و ما قبول نداریم حرمت عقلیه لبس احد و صوبین موضوع یسلی عریانن رو محقق میکنه، چون اصلا موضوع یسلی عریانن فقد تکوینی ساتره. اینو چه کار کنیم؟ خب فرع دوم این بود که یکی از این دو لباس می دانیم که فرض انحصار رو قبلا بحث کردیم، الان تکرار نمی کنم، رجوع کنید به بحث‌های گذشته. اول می خواستیم اثبات تخییر بکنیم، بعد یک وجهی ذکر کردیم، رجوع کنید به اون مباحث خواهید دید که اون وجه در انحصار میاد، در فرضی که یکی از این دو لباس حریره و دیگری غیر حریر اون وجه نمیاد. مهم اینه که ما میگیم بابا موضوع صلات عریانن فقد تکوینی ساتره. خب اینجا من فقد تکوینی ساتر ندارم، دو تا لباس دارم، یکیش حریره یکیش غیر حریر، مشتبه شده با هم. خب موضوع یسلی عریانن کسی است که اصلا بقیه عریانن لا یجد شیئا. خب اینجا صادق نیست که. خب فرع دوم این بود که می داند یکی از این دو صبح غیر معقول اللحم، صبح دیگه هم نداره، دو لباس داره، یکیش از پشم روباهه دیگری از پشم گوسفند. اینجا حرمت تکلیفیه‌ای در کار نیست و لذا اگر سه وقت بود احتیاط میکنه، دو تا نماز میکنه، یکی در این صبح یکی در اون صبح. اما در زیغ وقت صاحب عروه فرمود یسلی عریانن، آی بروجردی آی نائینی امام موافقت کردن، وجهی که ذکر کردن ما گفتیم تمام نیست، گفتن عرفن کسی که احراز نمیتونه بکنه که عمل صحیح به جا میاره به حکم کسی است که متمکن از عمل صحیح نیست. چجور کسی که متمکن از نماز در ساتر نیست؟ عریانن نماز میخونه، در ساتر مباح متمکن نیست، فقط یک ساتر غیر معقول اللحم داره، فقط یک لباس از پشم روباه داره. در مسئله 38 گفتن که عریانن نماز میخونه، ما قائل به تأخیر شدیم در اونجا، ولی مشهور گفتن عریانن نماز میخونه. گفتن پس کسی که متمکن از ساتر مباح نیست عریانن باید نماز بخونه، کسی هم که متمکن از احراز نماز در ساتر مباح نیست به حکم کسی است که متمکن از واقع نماز در ساتر مباح نباشه، اونم وظیفش نماز عریانن هست که ما اشکال کردیم که این وجهی نداره. عجز از احراز امتثال به حکم عجز از امتثال دلیل نداره و لذا شاهدش اینه که اگر من دوتا مایع دارم میدونم یکی از این دو مایع آب دیگری مضاف، نمیتونم من با هر دو وضو بگیرم، نباید کسی قائل بشه که برو تعمم بکن، چون عاجز از احراز وضوء با آب به حکم کسی است که عاجز است از واقع وضوء با آب و حکمش و وظیفه‌اش تعمم است. چه وجهی داره؟ ولذا اینجا حق با صاحب عروه است که گفت ببخشید، اینجا صاحب عروه گفت یسلی عریانن در این فرع دوم، ولی حق با ایشان نیست، وجهی ندارد، در این فرع دوم باید بگیم یسلی فی احدهما، میشه موافقت احتمالیه، در یکی از این دو در زیغ وقت نماز میخونه. حق با محشین ارویست که گفتن در این صورت ثانیه یسلی فی احدهما، چون با فر اول فرق میکنه، فر اول حرمت تکلیفیه داشت، اینجا حرمت تکلیفیه نداره. بعد بحث در این واقع شد، حالا که یسلی فی احدهما در زیغ وقت بعدن قضا بکنه یا نه. آقای حکیم گفت بله قضا بکنه، چون شک در امتثال هست. زیغ وقت نمیتونی ادا بکنی، در یکی از این دو نماز بخون، اما نسبت به اصل تکلیف به طبیعت نماز در ساتر مباح شک در امتثال داری. ایشان نظرشون این بود که اول وقت که میشه دو تا تکلیف متوجه به ما میشه از باب تعدد مطلوب، یکی سل فل وقت، یکی اینکه سله. نسبت به سل فل وقت، خب وقت گذشت، حالا زیغ وقت بود در یکی از این دو صبح نماز خوندیم گذشت، اما نسبت به سله الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. ما عرض کردیم ما دلیل نداریم که از اول وقت دو تا تکلیف متوجه ما میشه، نه ظاهر ادله ولا اقل من المحتمل اینکه داخل وقت یک تکلیف به ادا داریم، اگر فوت شد فریضه از ما و وقت گذشت یک تکلیف ثانوی به قضاء فریضه داریم. ما هم در یکی از این دو صبح که نماز خوندیم وقت گذشت شک میکنیم در وجوب قضا، چون شک که در فوت داریم. نگید آقا پس در سعه وقتم همینو بگو، در سعه وقتم بگو اگر در یکی از این دو نماز خوندی و در دیگری نماز نخوندی عمدن وقت گذشت، اونجام شک که در فوت داری، قضا لازم نیست، چون شک که در فوت در این فرضم میاد که در سعه وقت میتونستم نمازم رو تکرار کنم، در این لباس مشتبه یک بار نماز بخونم، یک بارم در اون لباس دوم، ولی یک نماز خوندم در یکی از این دو لباس و سلام، اونجام پس بگید وقت که گذشت شک که در فوت داریم، براءت از وجوب قضا جاری میکنیم. خب جواب دادن که در اینجا فریضه ظاهریه یقینا ما داشتیم به اینکه نمازمون رو در لباس دوم بخوانی، و این فریضه ظاهریه یقینا از ما فوت شده. من فاتت و فریضت فلیقضها ها شامل آن میشه. این حالا وجهی است که مرحوم ایروانی فرموده، مرحوم آقای خویی فرمودند، ما اشکال کردیم گفتیم من فاتت و فریضت فلیقضها ظاهرش فریضه شرعیه واقعیه است، نه فریضه ظاهریه، اونم عقلیه از باب علم اجمالی، از باب قاعده اشتغال. اما یک وجه دیگری رو ما گفتیم، گفتیم صحیحه فضلا میگه من شک فی وقت فریضتن انه لم یسلها یسلیها، کسی که در داخل وقت شک کنه در صحت نماز و میتونه احتیاط کنه نمازش رو بخونه به نحو صحیح باید بخونه. عرف از این خطاب اذا شککت فی وقت فریضت انک لم تسلها فسلها یا اطلاق میگیره که اگر اداعا نخوندی قضاعا بخون، یا یک ملازمه عرفیه میبینه بین وجوب ظاهری ادا و وجوب ظاهری قضا، استیهاش میکنه که بگن اذا شککت فی وقت فریضت انک لم تسلا فسلا، ولی اگه نخوندی و وقت گذشت قضا ندارد. این خلاف مرتکز عرفی و متشرعی است. من در داخل وقت به مقتضای فریضه ظاهریه، استصحابیه و عقلیه. باید نماز رو در اون لباس دوم میخوندم و نخوندم. خب روایت میگه فصلها، این ظهور عرفیش اینه که اگر وقتم گذشت نخوندی قضایش رو بخون. فصلها اطلاق داره. فصلها حکم ظاهریه و موردش کسی است که داخل وقت اصل منجز داره. این فرق میکنه با اون موردی که زیق وقته، بیش از یک نماز نمیتونه بخونه. اونجا که نداریم که اذا شککت فی وقت فریضه انک لم تصلی فصلها، چون زیق وقته نمیتونه هر دو نماز رو بخونه. فرضینه فصلها قدر متعقنش اداه و ما میگیم متفاهم عرفینه که اگه ادا نکرد قضا بکنه. متا شککت فی وقت فریزتن، فی وقت فریزتن تو خود روایت در سعه وقت فریزتن، این وقتی که هنوز سعه است، ثم انت فی وقت من هما، در مقابلش این که و متا شککت فی و متا شککت بعد وقت فریزتن او وقت و متا شککت بعد وقت فریزتن انک لم تصلها لم تصلها. ظاهر اون صدر اینه که در وقتی است که در داخل وقت میتونی احتیاط بکنی. عرض میکنم قدر ظاهرش اینه که در داخل وقت احتیاط کن، ولی اگر داخل وقت نبود یک ملازمه عرفیه است که اگر در داخل وقت انجام ندادی احتیاط نکردی، در خارج وقت قضاش رو احتیاطاً بخون. اما فرق میکنه با جایی که من بعد در زیق وقت نمیتونم نماز رو تکرار کنم. خب اینجا وجهی نداره ما بگیم باید قضاش رو بخونی، مگر اینکه استصحاب عدم اتیان به فریضه صحیح اثبات فوت بکنه که ما او رو قبول نداریم. یک علم اجمالی هم صحبت شد که ممکنه بعضی ها مطرح کنن که من میدانم تو هر کدام از این دو لباس یا نماز در این لباس اول اداءً واجبه اگر صوب مباح باشه، یا قضاء نماز واجب است در فرضی که من در این صوب نماز بخونم، چون این صوب یا مباحه اداء نماز در او واجبه، یا مباح نیست پس کسی که در او نماز میخونه قضاء بر او واجبه. این علم اجمالی به نظر ما منجز نیست. اولا این علم اجمالی یک علم اجمالی است که از احتیاط ناقص تشکیل شده. مثال بزنم، بعضی ها در فاقد و طهورین آمدن همینجور علم اجمالی درست کردن، گفتن آقا آب و خاک نداری فاقد و طهورینی، علم اجمالی داری که یا نماز اداءً بر من واجبه ولو فاقد و طهورین. بعضی ها گفتن دیگه فاقد و طهورین همینجوری نماز بخون، یا این که بر من واجب است قضا در فرضی که در داخل وقت نماز بخونم. چرا اینجور علم اجمالی درست میکنن؟ چون اگر من نماز نخونم در داخل وقت یقینا قضا واجبه، اون که علم اجمالی نیست. علم اجمالی یک طرفش اینه که وجوب القضا فی فرض الاتیانه بالعداء، پس بر من یا واجب است در فرضی که فاقد طهورینم اداء نماز بدون طهارت، یا واجب است قضاء آن در فرض اتیان به نماز بدون طهارت اداء. اما اگر نماز اداء رو ترک کنم که قضاء نماز تفصیلا بر من واجب میشه، ربطی به علم اجمالی نداره. بعضی ها گفتن این علم اجمالی منجزه، ما گفتیم نه، دلیل بر منجزیت این علم اجمالی نداریم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی که اگر طرف اولش رو ترک کنیم، علم تفصیلی به طرف دومش پیدا می کنیم. به چه دلیل منجزه؟ اگر من نماز ادا رو ترک کنم در حال فقد طهوره، علم تفصیلی پیدا می کنم به وجوب قضا. به چه دلیل در این صورت احتیاط باید بکنم؟ نه، احتیاط رو ترک می کنم، علم تفصیلی پیدا می کنم به وجوب قضا. اینجا هم فرض اینه، همین جور علم اجمالی تشکیل شد. یا نماز در این صبح اداء واجب است، یا در فرض اداء نماز در این صبح قضا بر من واجب است، چون این صبح یا مباح است اداء آن واجب است، یا غیر مباح است قضا واجب است در فرض اتیان به این نماز در این صبح. خب من نماز در این صبح نمیخونم، علم تفصیلی به وجوب قضا پیدا میکنم، علم اجمالی به چه دلیل منجزه؟ علم اجمالی که یک طرفش رو ترک کنم، علم تفصیلی پیدا میکنم به تکلیف در طرف دیگر، به چه دلیل منجزه؟ عقل تو این علم اجمالی ها درک نمیکنه وجوب احتیاط رو. و به عبارت اخرى، اصل براءت از وجوب ادا جاری میشه بلا معارض. اداء در خصوص این که واجب نیست. این که من باید در یکی از این دو لباس نماز بخونم، اون به خاطر اینکه علم به تکلیف دارم، میدانم من قادرم بر نماز در صبح مباح. قاعده اشتغال قطع نظر از این علم اجمالی میگه باید یکی از این دو لباس رو انتخاب کنی برای نماز. اون ربطی به این علم اجمالی نداره، او از باب اینه که من یقین دارم به تکلیف به نماز ادایی. این علم اجمالی که یا اداء نماز در این صبح واجب است اگر صبح مباح باشد، و یا قضاء نماز در فرض اتیان نماز در این صبح واجب است اگر این صبح مباح نباشد، این علم اجمالی منجز نیست. نتیجه اینه که من یکی از این دو لباس رو انتخاب میکنم نماز میخونم، چون علم دارم به تکلیف به نماز در صبح مباح، من نسبت به قضا براءت جاری میکنم. اجازه بده، علم اجمالی منجز نیست. ما اینو میخواییم بگیم، شما اشکالتون به ما چیه؟ ما میگیم علم اجمالی که یک طرفش رو اگر ترک کنی علم تفصیلی پیدا میکنی به طرف آخر، این منجز نیست. ما میمانیم و اون علم به تکلیف به نماز ادایی با ساتر مباح، خب نسبت به اون موافقت قطعیه نمیتونیم بکنیم، موافقت احتمالیه میکنیم. حالا اجازه بفرمایید، اشکال دوم به این بیان اینه که یک طرف علم اجمالی قاعده اشتغال داره. این که من باید نماز بخونم در داخل وقت، این قاعده اشتغال داره، امکان احتیاط ندارم، ترجیح هم در بین نیست، مخیرم بین این نماز در این لباس اول یا نماز در لباس دوم. اصل نماز در یکی از این دو صبح قاعده اشتغال داره، مرجحی هم نیست، مخیر میشم بین این دو صبح. جایی که یک طرف قاعده اشتغال داره، علم اجمالی نسبت به طرف آخر مجرای اصل براءته. مثل این که من در داخل وقت شک میکنم نمازم رو خوندم یا نه، علم اجمالی دارم یا نمازم رو نخوندم یا یک نذر کردم یک نماز مستحبی بخونم. خب نسبت به این نماز قاعده اشتغال هست. خب این نماز قاعده اشتغال داره، براءت از وجوب اتیان به صلات منظوره جاری میشه بلا معارضه. و یک مطلب، حالا اجازه بفرمایید، راجع به فرع سوم که ما میدانیم یکی از این دو لباس نجسه، خب اونجا صاحب عروه گفت یسلی فی کلیهما یعنی یک نماز در این لباس، یک نماز در اون لباس، محل ساعت الوقت. در زیغ وقت نماز میخونه در یکی از این دو مخیرن. آی بروجردی، امام، آی ناینی چون معتقدن که صلات عریانن بر صلات در نجس مقدمه، گفتن این فرع سوم مثل فرع دومه. صاحب عروه تو فرع دوم گفت یسلی عریانن، وقتی میدونست یکی از این دو لباس غیر معقول اللحمه. این سه بزرگوار فرمودن در فرع سوم هم چون نظر ما اینه که صلات در نجس مثل صلات در غیر معقول اللحمه و کسی که نمیتونه در لباس پاک نماز بخونه عریانن باید نماز بخونه، مثل کسی که نمیتونه در لباس حلال گوش نماز بخونه، میگفتیم عریانن نماز بخونه، کسی هم که نمیتونه در لباس پاک نماز بخونه در لباس نجس نماز نخونه، عریانن نماز بخونه. ولذا فرمودن فرع سوم مثل فرع دومه. چجور در فرع دوم ما پذیرفتیم، این سه بزرگوار پذیرفتن که یسلی عریانن، گفتن در فرع سوم هم یسلی عریانن، ولیکن ما در فرع دوم گفتیم یسلی فی احدهما، در فرع سوم میگیم یسلی فی احدهما. صاحب عروه که در فرع سوم که نجس مشتبه هست گفت یسلی فی احدهما، چون نظرش اینه که صلات در نجس بر صلات در صلات عریانن مقدمه و ما این نظر رو سابقا انتخاب کردیم. اگر کسی فقط یک لباس نجس داره باید در اون نماز بخونه، عریانن نماز نخونه. دو تا مطلب اینجا عرض کنم. یک مطلب اینه که صاحب سرائر تو این فرع سوم نجس مشتبه، حتی در سعه وقت گفته عریانن نماز بخونه. عجیبه. صحیحه صفوان صریحا گفته که یصلی فیهما جمیعا، اگر کسی دو لباس دارد میداند یکی از این دو لباس نجس است، باید یک بار در این لباس اول نماز بخواند، بار دوم نمازش را در لباس دوم تکرار کنه. صحیحه صفوان اینو میگه. صفوان کتب الى ابوالحسن علیه السلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب احدهما بولون ولم یدر ایهما هو و حضرت السلات و خوف فوتها و لیس عنده ما اون کیف یسنع قال یصلی فیهما جمیعا. صاحب سرائر آمده گفته که قال بعض اصحابنا یصلی فی کل واحد منهما و قال بعض منهم یصلی عریانا و هذا الذی یقوا فی نفسی و بهی افتی لأن المسألة بین اصحابنا فیها خلاف و دلیل الاجماع منفی فإذا کان کذلک فالاحتیاط یوجب ما قلنا. صحیح صفوانو که گذشته کنار، حالا میگیم عمل به خبر واحد نمیکنه، ولی خدا خیرت بده، آخه احتیاط اقتضا میکنه که عریانا نماز بخونه یا احتیاط اقتضا میکنه سه تا نماز بخونه. صلات فی النجس که حرام تکلیفی نیست. خب احتیاط اقتضا میکنه یه بار در این لباس نجس، یه بار در اون لباس نجس، یه بار هم عریانه اگه میخواد احتیاط کنه. میدونم پس کسی که در سفر شک داره نماز قصر واجبه یا تمام احتیاط میکنه، بگید خلاف اجماع مرکبه. احتیاط حکم ظاهریه، از باب علم اجمالی احتیاط میکنه و وجهی هم نداره این احتیاط. خب صحیح صفوان است. شما میگید خبر واحد لا یفید و علمن ولا عملا. خب برای شما لا یفید و علمن ولا عملا، برای ما یفید و علمن و عملا. و سند خیلی متقن. حالا شبهشون چی بوده؟ مثلا جزم در نیت رو لازم میدونستن؟ این آقا در وقتی نماز در هر کدام از این نمیخونه جزم در نیت نداره. حالا جزم در نیت اولا دلیل بر اعتبارش نیست. من با اینکه میتونم برم مسئله یاد بگیرم نمیرم یاد بگیرم، جمع میکنم بین قصر و تباب، دلیل نداریم که جزم در نیت معتبر عقلم. شر که نگفته، عقلم نمیگه، عقل بیش از شر که نمیاد چیزی رو تحمیل کنه به مردم. مولا گفته نماز بخون، نگفته با جزم در نیت، مخصوصا در جایی که متمکن نیستم از امتثال تفصیلی، مثل اینجایی که دو تا لباس پاک ندارم، اینجا قطعا جزم در نیت معتبر نیست. پس این فرمایش وجهی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم فقط اشاره کنم، مرحوم آل یاسین یه حاشیه‌ای داره تو عروه بر اون فرع اول، خیلی عجیبه، میگه یسلی عریانن والاهوت قضاء الصلات بعد الوقت. در اون فرع اول که میدونه که یکی از این دو صبح حریره، ایشون میگه من فتوا میدم عریانن نماز بخونه، اما در این حال یسلی عریانن و یقضی فی صورتین علی الاهوت. این دیگه هیچ وجهی نداره. اگه وظیفه صلات عریاننه دیگه چرا قضا کنه؟ خب وظیفه‌شو انجام داده. تأمل بفرمایید، ان شاءالله مسئله 48 رو فردا بررسی می‌کنیم.